یاد خدا و با سلام خدمت شما کاربران محترم سایت. بنا به درخواست بسیاری از شما عزیزان، امروز خدمت خواننده، آهنگساز و تنظیم کننده خوب کشورمون جناب آقای حامد حنیفی رسیدیم. ایشون متولد ششم بهمن 1360 تهران هستند. از 12 سالگی نوازندگی پیانو رو شروع کردند. ابتدا وارد حرفه گرافیک شدند که این رشته رو به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کردند و به عنوان ناظر فنی چاپ مشغول شدند. ولی به مرور به موزیک حرفه‌ای علاقمند شدند و با گذروندن دوره‌های آموزشی مبانی موسیقی نزد استاد بیژن و دوره‌های مختلف موسیقی از سال 1386 به طور حرفه‌ای مشغول آهنگسازی و تنظیم شدند. تا امروز آثار بسیار زیادی در زمینه موسیقی بی کلام، موسیقی فیلم‌های کوتاه و موسیقی پاپ ارائه کردند. همکاری با خواننده‌هایی همچون ستار، محمد رضا ایوزی، پویا 25 باند، امیر کریمی، مهدی یغمایی، خانم آینه و مهران آتش از افتخارات ایشون هست. جناب حنیفی سلام عرض کردم خدمتتون.
سلام خدمت شما و همه مخاطبای خوب سایت محبوب گانج.
اگه صحبتی رو دارین با کاربرا و شنوندگان ابتدای کار بفرمایید تا من شروع کنم سوالی که از شما دارم.
اولا که خیلی ممنونم از شما که محبت کردید، تشریف آوردید. ما بتونیم یه صحبتی با هم داشته باشیم. دوباره ممنونم از سایتتون که من خیلی سال زحمت پخش کارا رو میکشید و واقعا من همیشه گفتم سایت های موسیقی توی این اوضای که مردم خیلی آلبوم یا به دستشون نمیرسه یا توانایی خریدشون ندارن یا پخش ها درست نیست، موسیقی رو اکثریت مردم ما دارن از سایت ها میگیرن و این خیلی امکان خوبیه که علاوه بر اینکه خیلی از همکارا دوست ندارن کاری که سایت ها رو میکنن، من واقعا طرفدار سایت های موسیقی هستم و به خصوص گانجا که
شما لطف داریم. جناب حنیفی، توی بیوگرافی شما ورود به رشته گرافیک به عنوان اولین کارتون و تحصیلتون صحبت شد.
درست.
چی شد؟ به هر حال هواداراتون دوست دارن که بدونن چی شد حامد حنیفی یهو از رشته گرافیک وارد رشته موزیک شد و این کار رو ادامه داد. چه اتفاقی بود؟ چه حالتی برای شما بود دوستانم؟
خب همونطوری که شما میدونید از اولم ما تو مملکتمون تو خانواده هامون بهمون یاد دادن که هنر نون آب نمیشه دیگه، همیشه بوده این جمله.
بله
از اولم تو گوش ما خوندن و اینا. خب من کار آب و اجدادیم چاپه،
بله.
اطرافیان هم میدونن که ما تو کار چاپ هستیم خانوادگی و اینا. خب طبیعتا من باید میرفتم توی اون کار و توی اون کار من سالها کار کردم، از بچگی توی اون کار بودم، از 18 سالی که کار کردم چاپخونه و مدیر چاپخونه بودم یه مدت بر صورت، ولی موزیک رو دوست داشتم، این علاقه مندی موزیک بود، اینجوری نبود که کار بدونمش. یه اتفاقایی افتاد توی 20 سالگیم فکر میکنم یه مقدار به سمت موزیک حرفه‌ای کشیده شدم، متوبت فکر کردم که نه، بازم درآمدی که از این راه هست بر صورت، ما هم داریم توی جامعه زندگی میکنیم، هزینه هایی داریم، فکر میکردم که این کار نمیتونه واقعا یه شغل باشه. هیچ موقع ندیدم تو اطرافیانم که یکی بگه من پدرم آهنگسازم، یکی بگه من مثلا برادرم تنظیم کننده است، این نبود. خب خیلی ساله که این اتفاقا، 2-3 ساله که اینقدر طبیعیه و مردم این چیزا رو میشنون. الان شغلایی داریم مثل دکوراسیون داخلی، یعنی این شغله، ولی اگه 5 سال پیش اینو میگفتید میگفتن خب این یعنی چی اصلا، چه جور شغلیه؟ به خاطر همین من تا همین فکر کنم 4 سال پیش اصلا واقعا کارم این نبود. من خیلی نوپا هم توی این بازار و این مارکت و به خاطر این به این سمت کشیده شدم که دیدم که کسانی هستن که مخاطب من بتونن باشن. حالا همه ای مردم نیستن، موزیک سلیقه است، ولی این که دیدم که مخاطب دارم، خواننده هایی هستن که محبت دارن، دوست دارن با من کار کنن و کم 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 من شغلم عوض کردم. یعنی کم کم از اون شغل قبلیم دور شدم و الان دیگه شغلم فقط همین موسیقیه.
خب زمان زیادی نیست که شما وارد این کار شدین، خودتونم یادتونه، منم یادمه که به هر حال وقتی که شروع کردین که وارد این موزیک حرفه‌ای بشین ارتباطاتی با همدیگه داشتیم که نه من نه خود شما فکر نمی کردیم به این زودی حامد حنیفی بخواد اینقدر سرشناس بشه، اینقدر خوب بیاد جلو. من فکر میکنم که خیلی عجله داشتی. به نظر من پله ها رو چند تا یکی رفتی بالا. حالا تو این مسیرم به هر حال تو این مسیر یه سختی هایی بوده، اینطوری نبوده. به هر حال همه اینا از زحمت هایی که خودت داری میکشی و نتیجهشو میبینی، ولی خیلی با عجله خیلی سریع به یه جایی رسیدی که احتمالا خودت هم میخواستی و موفق شدی. این چجوریه؟ نصیب هر کسی نمیشه. ما الان خواننده ها آهنگسازا تنظیم کننده های زیادی داریم که مدت هاست شروع کردن ولی هنوز نتونستن این اسم و رسم شما رو کسب کنن. تو این قضیه ترفندی بوده، چیزی بوده؟ به هر حال این واسه مردمی که کارهای شما رو میشنن و ارتباطات شما رو با این خواننده های سرشناس میبینن سواله. خود شما چی فکر میکنید؟
اولا که اولیش که فکر کنم لطف خدا بوده و محبت مردم و خود شما بوده. متا این که من خیلی راه سختی نمیدونم این راه رو، بخاطر این که اگر هر کسی کاری که داره انجام میده رو درست انجام بده، هر کسی، اصلا مهم نیست تو چه شغلی، حتی اگر یک مکانیک اون کاری که بهش میسپارن رو درست انجام بده تو شغلش میاد بالا، جاهای بهتری کار میکنه، پیشرفت میکنه تو کارش، اسمش میمونه. من میگم که ما ایرانی ها همیشه یاد گرفتیم که شغلمون رو به عنوان یه چیز گذرا نگاه کنیم که خب من باید این کار انجام بدم ازش بگذرم، ولی اگر که دقت کنن دوستای دیگه که دارن کار میکنن، من خیلی تنظیم کننده های جوان به مساج میزنن، پیام میدن، خیلی بچه‌ای که میخوان تازه شروع کنن، من پیشنهاد میکنم اینا اول برن موسیقی رو بشناسن بعد بیان وارد مارکت بشن. به خاطر اینکه من اگر دارم الان پاپ کار میکنم، من کاملا به موسیقی سنتی اشراف دارم و من مقام های سنتی ایران رو میشناسم، خیلی کمکم میکنه، موسیقی کلاسیک رو میشناسم و به تنظیم به یه کامپیوتر نگاه نمیکنم. من چون خیلی از دوستان رو دیدم که تنظیم فکر میکنن فقط یه کیک و یه لوپی بذارن و یه سری اصفات رو کنار هم بچینن، میگن ما این کار تنظیم کردیم. اصلا به نظر من تنظیم کننده و آهنگساز حتی باید شعر بدونه، حتی باید با اون خواننده آشنا باشه. من یک دونه کار نبودی که کار آماده‌ای باشه بدم بگم فلانی شما بگینه بخون. من اصلا کار آماده ندارم، نداشتم. هر خواننده‌ای هم که محبت میکنه و رجوع میکنه، من براش کار میسازم نسبت به توانایی صداش و این باعث میشه که اون کار براش کار کنه، مخاطباش ازش بپذیرن. و فکر کنم که این روندی که طی کردم، حالا اگر که روند خوبی بوده بخاطر اینکه واقعا دقت کردم، کارم رو جدی گرفتم.
تو دستای تو من حسی که دوست دارم نمیبینم، اگه پیش تو من هیچم دیگه اینجا نمیشینم، دیگه احساس و عشقم رو به پای تو نمیریزم، نمیذارم بدونی تو که از این غصه لبریزم.
خیلی هم سخت سلیقه‌ام تو خواننده، به خاطر اینکه میگم خواننده‌ای که خوب نخونه اصلا نباید بخونه. من شاید بارها بشه دوستانی میام میشه من که دوستای منن، محبت دارن، لطف دارن، مخاطب دارن، ولی من باشون کار نکردم، که چون من میگم که شما اگه قراره با کامپیوتر و کمپرسور و نمیدونم ملوداین و اینا خواننده بشی اصلا نخون، چون با کسای دیگه میتونی کار کنی.
میزنم کم کم تو این سرمایه بیوقفه، همه جا برفه این روزا، ولی دستات مثل سقفه.
این سختگیری من شده کم کمک کرده
به هر حال پشتکار خودتون بوده بیشتر. درسته. ولی یه چیزم هست، حالا صحبت کردیم که اول تو کار گرافیک بودی و حرفه چاپ، ولی توی بیوگرافیتون صحبت شد که از 12 سالگی شما پیانو نوازندگی پیانو کردین. خب این نشون میده که شما اصلا یه پس زمینه قبل از اینکه وارد حرفه گرافیک بشین یه پس زمینه از موزیک داشتین.
بله حتما.
یک ریشه ای داشتین که اون باعث شده خب از اون کار بیاین دوباره به اون چیزی که علاقه داشتین، چیزی که دیدین مسیر خودتونه وارد بشین. به هر حال اون بوده. درتون توضیح بدین چطور از بچگی این موزیک با شما عجین شد؟ خب وقتی از 12 سالگی دارین پیانو میزنین؟
آره نه من دوست داشتم از اول موزیکو دوست داشتم. مطمئن میگم من خانواده‌ام نذاشتن برم هنرستان موسیقی. مخالفت کردم، گفتن اینکه شغل نیست، یعنی چه برم مطرب بشم؟
صرفاً به همون دلیل.
آره این قدیمی‌ها گفتنی و اینا. هنوز هم شاید خیلی از افراد خانواده من نمیپسندن، چون میگم ما تو جامعه متاسفانه موسیقی هنوز شغل محسوب نمیشه. خیلی بده ان شاءالله که نسل بعدی ما مشکل نداشته باشه. تو همه جای دنیا یک آهنگساز هم رتبه یک پزشک اصلا خیلی برشون احترام قائل. من نمیدونم چرا اینجا یه مقدار هنوز این جو شاید مذهبی شاید خیلی چیزا تاثیر داشته.
تمام شهر آرومه، فقط آرامش محض به من نزدیکتر میشی درست تو بهترین لحظه.
ولی من خب بله بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، پیانو میزدم و اینم یه توفیق اجباری شد. من یه بار دیگه هم دیگه گفتم ما یک طلبی از یکی داشتیم خانوادگی، اینا پول ما رو نمیدادن و ما مجبور شدیم جای طلبمون بریم دوتا پیانو بیاریم. آره بعد یکی از این پیانوها رو تونستیم بفروشیم، یکیش فروش نرفت کنار، هر کاری کردیم دیگه. ما گفتیم این چیکارش کنیم. من پدرم رفت کلاس پیانو، بعد من از رو دستشون نگاه کردم و میرفتم پشت در کلاس فهم استدم، بعد ایشون گذاشت کنار، ولی من دیگه سفت و قرص چسبیدم بهش و دیگه کم کم زدم و یه سری مراتب تایی کردم. حالا خلاصه آره این موزیک از قدیم بود.
نشستم بیرون جشن، سکوت تو را منعکس می کنم. می دونستی من برخلاف همه تنهایی را تو جام حس می کنم.
به هر حال خب روند پیشرفت شما بسیار بالا بوده در زمان خیلی کوتاهی به اون جایی که باید رسیدیم. حالا میام از آخرین کارتون شروع کنیم، به بهانه پخش آهنگ ستار که زمان زیادی بیشتر ازش، چند روزی ازش نگذشته، یه روز بیشتر ازش نگذشته. این یه سوالی واسه شنونده، واسه اون کسی که هم شما رو میشناسه هم ستار رو میشناسه پیش میاد. نیا کنین الان بین نسل ستار و نسل حامد حنیفی 2 الی 3 نسل گذشته.
درست.
ستاری که از اولین نسل خوانندگان پاپ ایرانه، چطور اومده به 2 تا 3 تا نسل بعد از خودش اعتماد کرده؟ این سواله. یا حامد حنیفی چطوری تونسته یه پل ارتباطی با ستاری که 3 نسل قبلش بوده، چطوری این دوتا همدیگر رو فهمیدن؟ این سواله. یه توضیح میتونی در رابطه با این قضیه بدی شما؟
بله من حالا هر جوری که بتونم سوال شما رو سعی میکنم اونجوری که باید جواب بدم. اینه که اصولا وقتی یک آهنگساز به صورت علمی به این مسئله نگاه کنه و فکرشی باشه که خب من قراره یک آهنگ بسازم، واقعا تفاوتی تو استایل ها نیست. یعنی حالا آقای ستار مثال زدید، آقای ستار استایل خوندنش رو مثلا با آقای کریمی یا مثلا با آقای یغمایی یا شما بدونم آقای پویا یا حتی خانومه که من باشون اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. شما باید اول، میگم من اینو اول صحبت هم گفتم، ما باید ببینیم برای کی داریم کار میسازیم. خیلی مهمه. من بارها میبینم خواننده خوب، آهنگساز خوب، شاعر خوب، تنظیم کننده خوب، ولی پکیج خوب نیست. یعنی اینا در کنار هم انگار وسیله های نچسب بیان که به هم فرق خواستن در کنار هم باشن. ما باید برای اون خواننده کار بسازیم. اگر این اتفاق تو موزیک ما بیفته، واقعا موزیک ما پیشرفت میکنه.
کی گفته دوست ندارم؟ این حرف رو باور نکن. هستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن. کی گفته دوست ندارم، این حرفا رو باور نکن، خستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن، این حرفا رو باور نکن.
توی هر استایلی که داریم کار میکنیم، من برای این دوستان که کار میسازم، موقعی که خونده میشه طرفداران خود این آدم ها به من میگن که اصلا این کار رو هنجره این آدم نشست، به اصطلاح خودمون ایرانی ها، به خاطر اینکه من واقعا برای اون آدم میسازم. آقای ستار هم من فن ایشون بودم خیلی سال، من دوست داشتم صدای ایشون، خانواده من صدای ایشون دوست داشتم و طرفدارای واقعا معنی واقعی کردم، میلیونی دارم ایشون. وقتی من با آقای ستار شروع کردم خیلی با دقت جلو رفتیم، فقط فکرمون این نبود که یه کاری بزنیم حالا فقط انجام داده باشیم، چند تا کار بود، به مراحلی هم رسید اما ما منتشر نکردیم، بلکه دیدیم که خب اون اتفاقی که ما میخواستیم توی این ترک نیفتاده و فکر کنم زکرم سالتون جواب بدم.
حالا شما خودتون خواننده رو انتخاب میکنی یا خواننده شما رو انتخاب میکنه واسه کار تنظیم؟
بستگی داره دیگه آخه، دقیقاً حالا نمیدونم. ببین ما اتفاقات موزیکی
میدونی، من ببخشید تو کلامم، منظورم اینه که شما دنبالشون هستین یا اونا دنبال شما هستن، نه اینکه کسی دنبال کسی بیفته. منظورم اینه که انتخاب چه جوری میشه، ستار چه جوری انتخاب کرده، شما چه جوری ستار انتخاب کردین؟ نه ستار، شما با خیلی خواننده های مطرح کار کردین.
این خالی شده از عشق یا من چشم و دلم سیره که برق چشمای هیچ کس وجودم رو نمیگیره، خالی شده از عشق یا دستای تو در کاره که تو خلوت من غیر از خیالت پا نمیذاره.
نیما مسیحا توی پاپ ایران خواننده بزرگیه، شما باش کار درست کردیم، پای امیر کریمی و بقیه همه کسایی هستن، اینها باید فوق‌العاده اطمینان می‌کردن به حامد حنیفی. این چه جوری اتفاق افتاده؟
موزیک ما یک جوریه که ارتباطات توش خیلی تأثیر داره، اما وقتی که همدیگر بشناسیم این خیلی کمک میکنه. حالا هر کدوم از این موارد یک جوری این اتفاق افتاده، حتما مستقیم نبوده، مثلا آقای مسیحا یا آقای کریمی رو دوست خوبم آقای صحرایی بردم بشه، یعنی به واسطه ایشون من باشون کار کردم.
یه بازی توی
مثلا دوستان دیگه، همیشه این اتفاقی یه جوری میفته، ولی کارهایی هم بوده که من خودم به خواننده پیشنهاد دادم و افتخار میکنم و هیچ اشکالی نمیبینم. حتی به دوستان دیگه هم میگم اگر یه کاری میخواهید به کسی بکنید اشکال نداره، شما بهش پیشنهاد بدید یا اون هنرمند اون خواننده به شما اعتماد میکنه یا نمیکنه، اون یه بحث دیگه است. اما اینکه من به خیلیا خودم پیشنهاد دادم چه اشکالی هم نداره، خیلی هم خوشحالم از خروجی کارمون، هم خیلی راضی هستیم و اون اتفاق باعث شد که من خیلی کم پیش اومده با یه نفر یه دونه کار کنم. همیشه اون اتفاق مستدام بوده، بازم با هم کار کردیم و اون اتفاق باعث شده خواننده های دیگه ای که میترسیدن که اعتماد کنن دیدن خب فلانی رفته باش کار کرده، منم میتونم کار کنم. این اتفاقات هی زنجیروار میفته.
هنوزم از تب تو داغ دستم، هنوز از رفتنت گیج و کلافم، تو حالا دوری از من قد دنیا، ولی من توی فکر اعترافم.
حالا در رابطه با خواننده هایی که شما واسه شون تنظیم کردیم، ما بیشتر من صحبت از تنظیم، چون شما الان تو این برند تنظیم بیشتر
بله متوجه
شاخص شدین و شاید هم اصلا دیگه فرصت نکنین از این بعد بخونین. اون ابتدا خب سرتون خلوت‌تر بود، آره، خودتون میخوندین، هوادارهای خوبی داشتین از همون ابتدا، از اولین ترکتون من یادمه طرفدارای خوبی داشتین. حالا دیگه الان تمام وقتتون رو به نظر من باید بذاریم واسه یه تنظیم. بیشتر این تنظیم هایی که کردین شما خودتون توضیح دادین در رابطه با که ارتباطات و رابطه هم تو این قضیه
قطعاً
هست. من همینو اینجا خواستم بگم، بسیاری از دوستان ما، بسیاری از تنظیم کننده های ما فکر میکنن صرفاً در اتاق استودیوشون رو ببندن بشینن تنظیم کنن، با خواننده ها ارتباط نداشته باشن، با تنظیم کننده های دیگه ارتباط نداشته باشن، فقط خودشون رو بخوان صرفاً مطرح کنن، این راه پیشرفت رو واسه شون باز میکنه که فقط خودشون رو میخوان نشون بدن. ولی با صحبت هایی که شما کردیم میبینم که ارتباطات واقعا تأثیر بسزایی داره.
اصلا تو همه
داره.
چی به نظر ارتباط مهمه؟
تو این
تو سینما هم همینطوره،
تو هنر،
تو فوتبال هم من میبینم همینه، یه مربی میره یه باشگاه دیگه سرمربی میشه، یه سری ببخشید فوتبالیست هم دنبالشون میرن و یه تیم جدید اصلا تشکیل میشه. به خاطر همین اصلا ارتباطات بگیم میشه نباشه. من با تمام این اجزا به نظرم ما یه تیمیم، حتی سایت که آخرین مرحله است و حتی نوازنده، شاعر، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده، ما همه به هم به نظرم یه زنجیریم و باید با هم ارتباط، اصلا ارتباط نداشته باشیم کار پیش نمیره.
حالا یه سوالی دیگه پیش میاد این وسط، الان شما توی این دو سه سال اخیر خیلی فعال بودیم پشت سر هم، این خواننده معروف اون خواننده معروف تنظیم کرد، ولی تا حالا من ندیدم که آلبومی بیاد بیرون که تنظیم کننده این آلبوم حامد حنیفی باشه. بیشترش یا تک ترک بوده یا دو تا ترک، ولی خب فکرشو که میکنه آدم میبینه تو این زمان محدود، زمان کوتاه، این همه کاری که به حامد حنیفی واگذار شده واسه آدم‌های مختلف، فکر کنم دیگه به آلبوم نرسیده، یا اگه رسیده حالا گذاشته تو آب نمک یواش یواش میاد.
نه قشنگ اینجوری نبوده. من اینو الان خدمتتون توضیح
میدم. سواله که چرا تا حالا آلبومی
بوده. من یه شرطی دارم با دوستانی که باشون کار میکنم که من خیلی موقع‌ها اسم نمیزنم. خیلی از کارهایی که شاید رو سایتام میره موزیکم هم باشه، مطمئنم به دلایلی یا خواننده اونجوری که من می‌خواستم کار اجرا نکرده، یا اینکه مثلا من با شرط داشتم که آلبوم مجاز بشه، بدون اجازه من رفته کلیپ کرده. من خیلی موقع ها اسمم رو نمی نویسم. همین امسال دوتا آلبوم در اومده که من توش کار داشتم ولی اسمم نه.
خرابه نگاتم اما خبر نداری، میگی منو نمیخوای.
سختگیر هست اونطوری که من شنیدم از خواننده ها و کسایی که به شما مراجعه میکنن.
یه مقدار میگن من زور کنم.
آره چند نفر من زنگ زدن گفتن که آقا شما با حامد حنیفی آشنا هستین، سفارشون گفتم آقا من وارد این قضایا نمیشم. حالا به خود شما هم نگفته بودم ولی چند نفری به من گفتن خیلی سختگیره.
حالا بخاطر اینکه من میگم مثلا کار نکنیم، اگه قراره که یه کار معمولی تولید کنیم، یه کاری که برامون باعث من روم بشه 5 سال دیگه 10 سال دیگه بگم بله فلان کار من زدم، بخاطر هم بله رو خواننده سختگیرم رو مسائل مالی، نه به خاطر مسائل مالیش. من پول شعر خوب میگیرم برای شاعرام، نوازنده هام همیشه نقدی تصفیه میکنم، بخاطر اینکه وقتی که خواننده برای کارش هزینه میکنه تا آخر کار درست میره. وقتی که میره اگه میخواد آلبوم مجاز بده میره دسته پخش کننده خوب، میگه من برای این کار خرج کردم تا اینجا، اگه بخواد ویدیو کنه ویدیو خوب میزنه. ولی وقتی من میشتم من بعضی از دوستا با یه قیمتایی که من واقعا اصلا تعجب میکنم کار میزنم، خب بعد کار خواننده هم براش ارزش قائل نمیشه، میگن شما خودت برای کار خود ارزش قائل نباشی دیگران هم ارزش قائل نیستن، میره یه اتفاقای بعدی برای کار میفته. و خیلی از این دوستانم میگم کارا خیلی قراره تو آلبوم ها بره، حالا قبلا به صورت تک ترک اومده و من تو خیلی از آلبوم مجوزم کار داشتم ولی اسم
نزدم.
آقای حنیفی غیر از پیانو دیگه چه سازی رو نوازندگی می‌کنی؟
من سنتور میزنم، دف میزنم و همین بقیش دیگه آکاردونم حالا یه مقدار، ولی خیلی تخصصی.
از نوازنده‌های دیگه هم سعی می‌کنی استفاده کنی تو تنظیماتی؟
من بله، من موقعی که ارکسترال کار می‌کنم
خیلی نوازنده و ارتباط داشتی، من دیدم تو کارا
همیشه هم از بهترین استفاده می‌کنم، بخاطر اینکه من میگم که هر کسی توی برند خودش اومده به اون جایگاه رسیده، لیاقتشو داشته، تجربه داشته. خیلی نوازنده های جوان به من مسیج میزنن، خیلی شاعرای جوان، اینکه من همیشه شاید حرفم ناراحتشون هم میکنه، ولی من میگم فقط صرف داشتن اون هنر کافی نیست، شما باید برید تجربه یه کار اجرایی داشته باشید، برید بزنید برای دیگران، برای دیگران شعر بگید. یه مقدار که بگذره خیلی چیزهای جدید دستتون میاد که راحت‌تر میتونید تو مارکت بفروشید.
یه سال خصوصی که خستگی میاد دوست دارن شنونده ها وسطی که سال خصوصی، اول شما بگو ازدواج کردی یا نه؟
من نه ازدواج نکردم،
مجرد. بعد اینکه الان غیر از این حرفه، از این حرفه درآمد داری دیگه شما؟ درآمد از کاری دیگه هم داری؟ کاری دیگه انجام دیگه؟ نه فقط شغلت هم میکنه.
من تا دو سه سال پیش چرا کارهای دیگه هم همون نسبت به کار قدیمم مثل مشتری از قدیم داشتم و اینا، ولی دو ساله که دیگه نهش کاری نمیکنم.
صرفا حرفت همین بله. شده درآمدت هم از همین بله. وقت جواب میده
دیگه حالا که واسه
البته بعضی میگن قیمتت بالاست، اینه که با ما ارتباط دارم میگن قیمتت اون بالاست.
نه دیگه حالا بالا که
زحمت زیادم میکشی.
آخه من کار بعد من یه اخلاق حالا شاید بد باشه، اخلاق خوبی نباشه، من شاید نهایتا ماهی دو تا یا سه تا کار بسازم. من خروجی سالیانم 30 تا کارم نیست، فقط همین با توجه به دوستانی که دارم، خواننده‌های خوبی که محبت دارم به من، خب کارم نمیمونه، ترجیح میدم اون سه تا کاری که در ماه می‌سازم لااقل به یک کسی بدم که خوب بخونه، شنیده بشه، دوستش داشته باشه کارم و مردم دوستش داشته باشن. خب هم یکم سختگیرم.
خب حالا تو این سختگیری یه اتفاقی میافته، من فکر میکنم بعضیا که دوست دارن باهات کار کنن ولی هنوز سررشته ای از موسیقی ندارن، صرفا بعضی موقع خوانندگی یه عشق و علاقه که آدمو میکشه
بره.
هیچ نه دنبال مطالعه میره، نه اینکه بدون موسیقی چی میخواد بخونه.
درست.
میاد بهت مراجعه میکنه، بودن کسایی که بهت مراجعه کردن به من گفتن یه جورایی ردشون کردی، این دلخوری پیش نمیاره که حامد حنیفی رو بخواد اسمشو خراب کنه بنظر.
نه خب آخه قرار نیست که هر صحبتی که میشه به کار منتهی بشه، شما ممکنه برای خرید یه چیزی هم اگه میرید، برای یک دوستی هم اگه میرید، ممکنه شما با یک کسی دوست داشته باشید با همکارتون، شاید اون سلیقه فکریتون، سلیقه رفتاریتون با هم نیاد، خوب این اتفاق نیفته. به نظر من جای ناراحتی نیست، من به همه احترام قائلم، هر کی پیش من میاد واقعا لطف میکنه، من دوست داشتم که میتونستم با همه کار کنم، چرا که نه، ولی اگر نمیکنم سختگیری نیست، یه ذره من کم کارم میگم.
نه تلاش نمی کنی که آموزش بدی اون طرفی رو که میخوای بسش کار بسازی خوب از آب در میاد؟ دنبال کسی هستی که آماده بلد باشه؟
آخه من معتقدم که آره، من نظرم اینه که
کسی که کار کردی همه کار بلد بودن،
آره برن تجربه کسب کنن. مثل این که مثلا شما فکر کن من 4 سال پیش مثلا میخواستم کار آقای مثلا ایکس رو بزنم، خب به این خوبی نمیشد دیگه، من تجربه کردم، زحمت کشیدم، بعد رفتم به اون دوستم پیشنهاد دادم. من فکر کنم مثلا دوست دارم هر خواننده‌ای که پیش من میاد یه آلبوم داده باشه، تجربه کرده باشه، یه سری اتفاقات رو تجربه کرده باشه، این خیلی به من کمک میکنه و به خودش خیلی راحت‌تر میپذیره چیزایی که من بهش میگم. ولی وقتی گوش نکرده همش اولش خودسره، فکر میکنه من دارم بهش زور میگم، فکر میکنه که یه چیزای دیگه است، ولی اینکه واقعا همش از دلسوزیه و ما هممون، حتی شاعری موقعی میگم بیاد استودیو که اون تلفظ شعر رو اون خواننده درست بگه، خاطر اینکه اینا همه تاثیر داره دیگه روی کار، خاطر همین خدا کنش که از من به دل نگیره.
روی این صندلی خود
خب حالا این صحبتایی که شده بود دیگه من انتقاد
بازم بگید
تو این مصاحبه بهت میگم یعنی خودم شخصی طالبت نگفتم ولی خب ارتباطات زیاد ما هم حرفا رو میشنویم و انتقال میدیم. شما نظر در رابطه با کاور کردن آهنگ خارجی چیه؟
من اتفاقا جز کسایی هم که همیشه پشت سر موضوع حرف میزنم و خیلی هم ناراحتم از این موضوع.
چرا؟ خب خیلی دارن از این قضیه نه به خوبی دفاع میکنن.
خب ببینید
شما ناراحتی دلیل چیه؟ حالا هر کسی نظر خودش
خب من حالا نظرم میگم. ببینید من میپذیرم که موفق ترین کارهای بعد از انقلاب که اسمم میتونم بیارم کاری بوده که کاور بوده، یعنی یه کار خارجی رو برداشتن، این شعر فارسی گذاشتن، یه ذره تنظیمش رو دستکاری کردن، دادن بیرون و گرفته. حتی خیلی کارهایی که مردم نمیدونن و دوست دارن اون ترک‌ها رو، ولی همش مال خواننده عرب و ترکیه‌ای و نمیدونم یونانی و بلغاری و ایناست. به خاطر همین این بخش قضیه رو خب من میدونم مطمئنم که داره موفق میشه. آره
درسته. حالا ببخشید که تو بعد مردم علاقه دارن به وقتی که خب تنظیم کننده میبینه مردم علاقه دارن، ایراد داره که تنظیم کننده بیاد همچین کاری رو انجام بده، کاور کنه به خاطر اینکه مردم دوست دارن فلان آهنگ خارجی رو بیاد ایرانیش هم بسازه؟
نه، یه موقعی هست آخه خیلی فرق میکنه. یه موقعی هست که میان تو پکیج کار توی اطلاعات کار میگن این یه کار فرانسویه، ما خوشمون اومد، حالا اجازه ای که از اون آدم میگیرن نمیگیرن یه بحث دیگه است، ما اینو کاورش کردیم و دادیم بیرون، اون خیلی خوبه به نظر من. اما وقتی بوله. که نمیگن و یه آقایی هست که خیلی هم الان ماشاءالله پرکاره و تمام کارش کاوره، اما وقتی می نویسم می زنم موزیک فلانی، مثلا با هم تعجب می کنم، یعنی فکر نمی کنه که یه نفری بیاد اینو بذاره بیرون و بگه که خب این که کار تو نیست.
حالا ماشاءالله ما الان شنونده هامون مردم انقدر باهوش و زرنگ شدن تا کار میاد بیرون اگه کاور باشه یک ساعت نمیکشه بعدش اصل کارو پیدا میکنن. آخه
توجیه نمیشه اون دوستمون بازم همون کارو تکرار میکنه و یه روالی شده براش. من
کجا میری که از من خاطراتی میونه لحظه های تو نباشه،
خود رو تولید میکنیم اگه قراره تا آخرمون مونتاژ کنیم، خب ما اصلا چه کاری اصلا مونتاژ نکنیم، ما قلفتی بخریم بیاریم دیگه. اگر که میخوایم خودروساز بشیم ما بعد از یه جایی شروع کنیم. باشه موزیکای ترکیه از ما بهتر هست، موزیکای یونانی از ما، از کجا شروع کنیم؟ بیایید از یه جایی شروع کنیم. یه کاری دارن آقای ویگن، یه کار خیلی موفقی هم هست، این یه کار کاور، یه کار یونانی، هیچ کی نمیدونه. خب بابا خب از اون موقع انگار ما این مود بوده که ما یه کار خارجی برداریم روش کلام فارسی بذاریم، و بعد از یه جایی شروع کنیم دیگه. و من فکر نمی کنم که ما از اون عقب باشیم. من یه خانمی به من پیام داد گفت من همسایه امراه هستم تو ترکیه، ما با اینا روابط خانوادگی داریم. گفتم میشه خواهش کنم بری موزیکای ما رو بذاری نظر شد؟ چند تا موزیکی که از خودم از دوروریام که مطمئن بودم اورجیناله و براشون فرستادم، گفت یه دو سه دقیقه اصلا هنگ بود، نمیدونست چی بگی، اصلا شوکه شده بود که ایرانی ها یعنی اینقدر موزیک خوب تولید میکنن، واقعا دارن تفکرشون اینجوری و اینا. من معتقد نیستم که خارجی از ما بهترن و ما باید کار اونا رو کاور کنیم. حالا بازم سلیقه است دیگه، من نمیکنم این کارو، بقیه دوستایی که میکنن دستشون درد نکنه.
بعد از تو بی که بخوام چشمم به جام.
حالا تو این چند سالی که بودو بودو با عجله رفتی جلو و خوبم بوده، کاری کردی تو این مارکت که پشیمون باشی الان؟
نه راستش
همه کارات راضی هست.
آره خب هر کاری اگه زدم به لحاظ کیفی، اگر که تو هر سطحی بوده کار اون موقعی من بوده، توانایی من قد بوده اون زمان، و اگرم با شخص خاصی کار کردم، من با هر خواننده ای کار کردم دوستش داشتم.
با انتقاد مخاطبات چطوری؟
کجا آخه چه جور انتقاد؟
به هر حال همه که تعریف نکردم ازت، یه جاهای انتقادم ازت کردم.
بیشترین انتقاد
عمل چجوریه؟
آخه فرق میکنه نوع انتقاد. فرق مثلا من توی فیسبوک هم میبینم بعضی موقع یه دوستی میاد یه چیزی مینویسه، این آدم توی تا اون لحظه نه چیزی از من لایک کرده، نه چیزی از من شیر کرده، نه
ببخشید من اون آدم ها رو نمیگم. این آدم ها که همه جا هستن، یه سری هستن نه واقعا میان انتقاد میکنن.
من انتقاد رو میپذیرم، اصلا اگه انتقاد پذیر نبودم فکر کنم پیشرفت نمیکردم.
پس میپذیرم.
آره حتماً. من خب هر چیزی خوبی که بهم بگن، مثلا به من گفتن انتخاب شعرات یه مقدار ضعیفه، من سعی کردم شعرهای بهتر انتخاب کنم. به من گفتن که چه بدونم یه ذره پرکارتر باش، من که خوش کردم دارم کار بیشتر میدونم. نه خوش میکنم انتخاب نظیر هست.
در تو عشق ممنوع چی میگی؟
اون اصلا یه اتفاق جالبی بود که
خب خیلی دوست دارم بدونن اون چی بود اصلا جریانش.
این شبکه جم این سریال رو خریده بود خب از اون شرکت روکی و اینا. خب من ارتباط خوبی با این شبکه داشتم و هنوز هم دارم. و این شبکه ما گفت ما میخواییم یه تیتراژی درست کنیم برای انتهای این سریال که ایرانی باشه و فقط به منم نگفته بودن، خیلی ها گفته بودن و کار انجام شده بود. من دادم آقای حمید صمدی نسبت متن سریال یه شعری نوشت. اول شعر رو باشون اوکی کردیم ولی دست و پای ما رو بسته بودن، گفته بودن فقط بعد رو این موزیک اورجینال شما یه ملودی. خب خیلی کار عجیب غریبی بود دیگه، روی موزیک اورجینال ما یه ملودی دیگه بذاریم که اصلا چیز عجیب غریبی بود. خلاص انجام دادیم و اوکی هم شد. متأسفانه اینکه اون شرکتی که این کار انجام داده بود آخرین مرحله موافقت نکرده بود که با یک موزیک غیر اورجینال بره رو آنتن و اینا. یه مدت گذشت، من بهشون گفتم ما این کار دیگه درست کردیم، زحمت کشیدیم براتون، مشکلی ندارید من کارو بدیم بیرون. گفتم نه. من دادم بیرون. خیلی جالبه که من با خانم هنگامی که صحبت میکردم هیچ کاری از من از اونایی که خودم خونده بودم نشنیده بودن الا این کار. یعنی یه جورایی آره برد جالبی داشت.
انتقاد نشد ازت؟
چرا، خیلی انتقاد کردن که چه کاری بود کردی و اینا.
خب چجوری پاسخ؟
هیچی دستم به جه نرسید که انتقادی پاسخ خودم.
خب انتقاد رو قبول کردی؟
آره. من میگم یه کار سفارشی رو شما نمیتونید خیلی بگید که آه. چرا فلانی این چی بوده تو تولید کردی. آه. یه موقعی هست که کار سفارشیه، ما یه کاری انجام دادیم، حالا شاید به طبع خیلی ها جالب نبود، فکر کردن حنیفی نباید این کار میکرد و اینا. من ناراحت نیستم اون کاری، ولی اگر که این کارو قطعا روی سریال میشنیدن نظرشون این نبود، قطعا میگفتن اه چه جالب. ولی چون به صورت سانترک بیرون اومده و به اون سریال شاید یه مهر و علاقه ای داشتم، اون سریال شاید یه ذره شوکه شدن اینا. ولی حالا به صورت اتفاق
اهمیتی ندادی به اون کسایی که انتقاد کردن؟
نه ناراحت نشدم، ولی کاری دیگه دستم من نمیاد. این کار در که باورم نمیشد یه روزی عشق تو باشم، که به شوق با تو بودن از همه دنیا جدا شم.
خب تا حالا شده شما آهنگی رو واسه اولین بار بشنوی، کاری رو بشنوی، میگفت بگی که کاش اینو من ساخته بودم، یعنی اینقدر لذت ببری، اینقدر خوشت بیاد؟
آره زیاد.
یه نمونه شو بگو مردم.
خب خیلی کار هست. من یه ذره سلیقه موزیکیم یکم شاید به روز نباشه، یه ذره آهنگسازی کلاسیک تر بیشتر مثلاً، ولی هستن که هستن که دارن جدیدا هم کار میکنن. من خیلی از کارهای همکارامو دوست دارم، یعنی واقعا گوش میکنم.
یه دونهشو که برخورد کردی رو بگو، دوست دارم خیلی‌ها بدونن. میدونی تو خیلی خوشت اومد گرفتارش شدی، دوست داشتی خودت میساختی.
من خیلی از کار آقای قمیشی رو خیلی دوست دارم، یعنی واقعا نظر شخصی من، فکر میکنم ایشون نقطه عطفی در موزیک ما که میسازن را، کاری به خوندنشون ندارم.
درست.
کاری که میسازن، کار آقای شمایزاده رو خیلی دوست دارم. خیلی از کارهای آقای زولاند رو خیلی دوست دارم. میگم من خب
آخه جواب منو ندید، کدوم یه کاری رو بگو که صرفا خیلی خوشت اومده،
آخه جدید باشه
هر چی. یه روزی گرفتار این آهنگ شده باشی و خیلی دوستش داشتی که جای اون میگه
خواننده‌اش بودم، ویژه آهنگسازش.
آهنگسازش بیشتر ما رو آهنگ. شاید هم خواننده به هر حال آدم.
من کار جزیره آقای قمیشی خیلی دوست دارم.
جزیره.
خب جدیدم نیست، خیلی قدیمیه. یا مثلا قصه گل و تگرگشون اینا، اصلا اینا اصلا خیلی بعد. آخه بعضی از ترک‌ها یه سری اتفاقایی تو زندگی آدم میفته که من با آقای شاهرخ که داشتم کار می‌کردم یه روزی بهشون گفتم که حالا منتظر بودم کار در بیاد که بعد اینو عنوان کنم.
هنوز بیرون نیومده کار؟
آره نه در نیومده. خیلی جالبه که من سرویس مدرسه میرفت، سرویس استخر میرفتم، خیلی کوچیک بودم، 8 سالم بود 9 سالم بود. من اولین باری که یک ترانه رو به صورت پکیج شنیدم، یعنی فهمیدم به این محصول میگن ترانه، که یه شعری داره یا آهنگی داره یه خواننده‌ای روش میخونه، یه کاری از آقای شاهرخ بود، میگفتش که اگه بی وفا بشی رفیق نیمه را بشی اینا. این واقعا میگم اصلا رو من تاثیر گذاشت، مسیر زندگی من عوض کرد و من گفتم که خب این چیه اصلا. بعد رفتم دنبال موزیک، یه اتفاقی افتاد، میگم خب خیلی کار رو من تاثیر.
اون آلبوم فوق العاده قشنگی بود،
من اصلا دوست داشتم اصلا اون کار رو. آره اتفاقا بهشون که میگفتم میگفت من اصلا فکر نمیکردم تو یادت بیاد به سنت بخوره.
من از فردا عوض میشم بدون تو، تو از فردا بلا میشی به جون من.
خب من همینو میگم الان. آره. نکن این اختلاف بین چند تا نسل، آقای شاهرخ از اون نسل همون آقای ستار هستن و شما، این خیلی قشنگه. اینا به هم دیگه یه جایی رسیدن و جوش خورده، یه جایی سخته ولی خب قشنگ در اومد از اون.
آره دوست داشتنی شده. بعد سعی نمی کنم استایل اون خواننده رو عوض کنم، چون این آدم 40 ساله 35 ساله داره اون سبکی رو که دوست داره به هنجرش نشسته داره ادامه میده. من میبینم بعضی از آهنگسازا میرن با یه آقایی کار میکنن که خب این برای خودش سبکی داره، اسم و رسم میده. بعد مثلا میخوام بگم من خیلی مؤلفم، من خیلی تاثیرگذارم، میان یه کاری با اینشون تولید میکنن که اصلا کار دلچسب نیست. آدم میشه خودش میگه اینو برای چی این خونده اصلا. بخاطر همین من همچین کاری نمیکنم، با هر کسی کار میدم سعی میکنم به اون سلیقه خودمون خواننده هم نزدیک باشه.
من از فردا
خب شما با غیر از اون خواننده‌ای که اول صحبتمون گفتیم با خیلی از خواننده‌های دیگه کار کردی، با خانم آیدین، الکترا، میاد، ادریس منصوری، رویا، ساناز که الان داره کلیپش پخش میشه، خیلی تازه است آهنگش پخش شده، میثم معافی، همه خواننده‌های خوب، پرهام، نیما مسیحا، کوروش، امیرعلی خمیسی، اینها تو این مدت روی تو تأثیری گذاشتن؟ این خواننده ها راهی رو واسه تو مشخص کردن؟ شما هم چیزی ازشون گرفتی یا نه فقط اونا از شما اومدن تنظیمو گرفتن و رفتن؟
ببینید من همیشه گفتم
تجربه رو میگم. آره آره. میگم خود خواننده هم شما تجربه ای میگیری واسه
قطعا. ببینید مثلا به نظر من اسم خواننده خیلی نمیتونه مطرح باشه. ما خواننده های خیلی خوبی داریم که من واقعا لذت میبرم وقتی باشون کار میکنم، وقتی میخونن. من پیش خودم میگم که این آدم اگر قدر خودش رو بدونه، و ما یه اصطلاحی دارم همیشه استفاده میکنم، میگم که شعور انتخاب. ما خیلی از بزرگترین خواننده هامون که واقعا صدای افسانه ای دارن ولی شعور انتخاب نداشتن، به سری کار خوندن که خب واقعا در شأن خودشون و مخاطبینشون نبوده. اگر این خواننده هایی که من حالا خیلیاشون دوست دارم قدر خودشونو بدونن، مسیرشون درست برن، واقعا میتونن یه روزی جای همین آقای شاهرخ، جای همین آقای ستار بشن. من که من آره از اونام خیلی موقع چیز یاد گرفتم. من اصلا غرور تو این زمینه ها ندارم. من هر کی باش کار کردم قطعا دوستش داشتم.
از تحت تاثیر اونام بودی؟
حتما تاثیر میذاره. یه خواننده وقتی میاد میخونه، وقتی میاد تفکراتش رو هم منتقل میکنه، با هم صحبت میکنیم، حالا درسته کاری بیرون نداده ولی خب اونم برای خودش فکر داره، اونم زحمت کشیده، بعضیشون واقعا خوب میخونه. من موقعی که از آدم های خیلی مشهور دارم بوکال میگیرم، وقتی از یه آدم تازه کارم بوکال میگیرم، خب درک میکنم که کی داره در چه سطحی میخونه. واقعا بعضی از این جدیدی خوب میخونه، واقعا خوب میخونه. این اگر که درست کار کنن من مطمئنم که اتفاقای خیلی خوب.
اگه دستاتو گم کردم پشیمونم، پشیمونم خودم، گفتم که تقدیره ولی دیگه نمیتونم. اگه دستاتو گم کردم پشیمونم.
سنین بچگی که میگفتی تحت تاثیر خودی یه وقت تو اون سنی فکر میکردی یه وقت این راه رو انتخاب کنی برسی اینجا که با اون نسلی که تو بچگی آهنگشو گوش میکردی حالا بخوای واسه اش آهنگ بسازی؟
آره
فکرشو میکردی؟ آره من... خب پس خیلی پس زمینه قوی داشتی. آره من خب... این قضیه.
آره من فکر کنم که هر کسی به هر آرزویی داشته باشه میتونه برسه و تلاش کنه و اینا، بخش فنیشو قوی کنه، بقیش دیگه با خداست دیگه کمکش.
خب حالا حامد حنیفی حالا راه‌های زیادی رو داره که باید بره.
درست.
هنوز سنش جوان، پر انرژی و باید بره حالا جلو. چه برنامه‌ای واسه آینده‌ت داری؟ مسلماً بی برنامه حرکت نمی‌کنی.
من خوش می‌گم من همه برنامه‌هامون فکر می‌کنم هممون یه جورایی مرتبط به استانداردهای بالاتر این کاره. من می‌خوام خواهش کنم که یه بستری مهیا کنن، یک زمینی مهیا کنن که ما بتونیم کار کنیم. حالا ما نمیگیم که خیلی امکانات مالی خوبی ما. من یه دوستی داشتم موزیسین بود، این اهل روسیه بود، گفت ما یه کارتایی داریم شبیه همین آبر کارتای ما، دولت در اختیار ما میذاره، یه شارژی ماهیانه میکنه این کارتو، حالا مبلغش اصلا مهم نیست، که ما به یک حدی نرسیم که مجبور بشیم بریم یک موزیکای بدی تولید کنیم، همیشه شأن خودمون حفظ کنیم و اینا. ما نمیخوایم یه همچی کاری بر ما بشه چون به هر صورت شرایط به هم فرق میکنه، ولی اینکه یه دست اندازهای جدیدن داره به وجود میاد که نمیدونم توی مصاحبه جاش هست گفتنش نیست. اصلا نیازی نیست که ما اینقدر ممیزی رو بسته کنیم که به همه چیز بخوایم بترسیم کار کنیم. من کاری نکردم که، یا دوستان دیگه که الان براشون مشکل به وجود میاد، مگه چیکار کردن؟ مگه یه عاشقانه ای دادن؟ حالا ایکس نخونده ایگر خونده، اصلا اتفاق خوب نیست. اتفاقا به نظر من اتفاق جالبیه که تفکر، حالا به اصطلاح لس آنجلس رو داریم ما از داخل تعمیم میکنیم، مگه اینکه چی بخونن، چیکار بکنن، مگه بعد کیفیت موزیکاشون خوب شده، مگه بعد شعر خوب میخونن، مگه بعد موزیک خوب میخونن، مگه بعد ویدیوی لختی پختی نمیزنن. من نمیدونم کجاش مشکل داره وقتی هر کاری از بچهای ایران تولید شده، ویدیو آبرومندی داشته. من نمیدونم برای چی باید ما ناراحت باشیم از این موضوع و بگیم خب شما کام. من یه دوستی میشناسم که این رفته برای خواننده اون برای کیبورد زده تو کنسرتش، کاری هم نساخته تازه، ممنوع کارش کردم مثلا تو پکیجش اسمشو خط فاصله میذارم. خب این گناه داره.
خب حالا این درست خودم یادم که شما چند وقت پیشم دنبال آلبوم بودی که به صورت مجوزدار بیاد بیرون، بعد از خیرش گذشتی، چه اتفاقاتی وسط افتاد؟
نه از خیرش نگذشتم، به من مجوز ندادن. من گفتم شما رفتی کلیپ زدی، من گفتم خب من اولا که کلیپ زدم، کلیپ بعد نزدم، هیچ کلیپی من در کنار هیچ خانومی اصلا نیستم، چه برسه که بخوام حرکات غیر اسلامی بکنم اینا. بعدم که اگرم خانومی بوده یا روسری داشته یا تصاویر آرشیوی بوده، من همیشه اینا رو ملاحظه کردم. و اینکه اصلا من موزیکم موزیک دنس نیست که بخوام کاری کرده باشم که شما نپسندید. بعدم اصلا کردم، خیلی کلیپ داشتم مگه من بودم؟ حالا من نمیخوام اسم بیارم چون همون دوستا مجوز دارن، ولی اینکه چه اشکالی داره؟ من گفتم خب باید شما 6 ماه صبر کنید.
خب من همین میام نکنید آقای حنیفی، اصلا بحث غیر اسلامی اسلامی اینا رو نداشته باشیم. یه قانونی گذاشته میشه واسه من و شمایی که داریم اینجا تو ایران کار میکنیم،
درست؟
اونا میخوان که اصلا کلیپی پخش نشه، چه اسلامی باشه چه غیر اسلامی باشه. اینو باید رعایت کنیم یا باید بریم قانع کنیم که
نه؟ خود برای چی نده. من متوجه نمیشم چرا باید یه کسی که صدای منو دوست داره چهره منو نبینه؟ مگه خب مرحوم عبدالله خدا رحمتش کنه، اگر ما چهره این آدم یادمون نباشه هنوز انقدر دوستش داریم؟
خیلی
نه، یه آدمی که تو خیابون میبینیم میگیم آخه این شبیه ناصره، کیف میکنیم. چرا ما باید عادت بدیم مردممون چهره خوانندمون رو نبینن؟ صدا سیما که خب حالا گرفتاری خودشو داره، برنامه های خودشو داره، نمیرسه اصلا پخش کنه اگرم بخواد. بعدم این هم ما 13,000 تا خواننده داریم، نمیرسه خب پخشش کنه دیم. من نمیفهمم خب چه اشکالی داره وقتی یک موزیک با شخصیت، شعر مناسبه با یک خواننده ای که آداب اجتماعی رعایت کرده، حالا بده ماهواره پخش کنن، اصلا بده چه بدونم شبکه‌های خارجی پخش کنن، چه اشکالی داره؟ من نمیدونم. حالا اگرم اشکال داره ما بازم صبر کردیم. من 6 ماه یک دونه ویدیو نزدم،
درست؟
برای اینکه میدونید شما برای من کاری ندارید، ما یه دونه ویدیو
شما هم خواستین قانون رعایت.
آره من اومدم گفتم باشه، من
خب قانون رعایت
کردم، 6 ماه ویدیو نزدم،
بازم خوبه،
ولی دیدم ولی بازم داره امروز فردا میشه. خب من مگه چند سال عمر بکنم؟ قرار بشه تو 45 سالگی آلبومم بیاد بیرون بخونم؟ نه یاد بیرون.
حالا حالا ان شاء الله که مجوز رو بگیرین و ما شما رو ببینیم.
ببین دستامو یخ کرده، ببین چشمامو بارونه، ببین قلبم بدون تو ترک خورده، دلم خورده.
در مرتبه های بالاتر قضیه یه سوالی واسه خیلی ها پیش اومده، اینکه شما واسه مهران آتش نفر اول آکادمی هم یه تنظیم زدی
کاتور.
حالا سوال پیش اومده مهران آتش واقعا حقش بود نفر اول آکادمی بشه؟
آخه
این سوال واسه خیلی ها بوده. حالا خود شما دوستتون هست.
راستش ببینید من کلن اصلا راجع به بذارید از بزرگتر صحبت کنم، راجع به این مسابقات خوانندگی اصولا گارد دارم، به خاطر اینکه اصلا معتقدم که این مسابقات معنی نداره. چرا؟ یعنی چی که شما کسایی که دارن میرن مسابقه میدن خیلی موقع از اون داوره داره بهتر میخونه.
درست.
این یک. دومن که اگه کسی بخواد خواننده بشه، خب میاد میره خانه آقای شهرام شکوری نمونش، رفت اومد رفت خواننده شد دیگه. حالا اصلا این چه کاریه که من برم یه کسی منو تایید کنه؟ من اگه بخوام هر کسی که بخواد خواننده بشه، اگه حتی اگه صداش هم نداشته باشه، حتی اگه نخواد، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. میاد میره با من کار نکنه، با یکی دیگه، با یکی بالاخره کار میکنه میده بیرون. اصلا این مسابقات، حتی اون مسابقات خارجیش هم به نظر من بی‌معنیه. بخاطر اینکه اگه یه کسی میخونه، خب داره میخونه، میره کار میکنه. اگر کسی هم که نیازمند دیده شدن، بله این مسابقه برای خیلی ها ورد داشته، خیلی ها رو شناسونده مردم، منتها مهران واقعا خوب میخونه. بذارید شما بیاد کارش بیرون یا یه بار لایوش ان شاءالله ببینید. مهران واقعا حق باشه. اگه مهران اون مسابقه هم نبود، دو تا نه 5 تا موزیک می‌زد، 6 تا بالاخره شناختم.
من قدم بزن تو این پیاده رو، من عاشقت شدم از پیش من نرو.
خودم اون مسابقه به نظر من اصولا اشتباس از نظر من. حالا خیلی هم طرف
خب حالا خیلی انتقادم میشه همین صحبتی که شما گفتین، کسی که میخواد بخونه خودشو با آب آتیش میزنه که بخونه به هر صورتی که باشه. ولی تو این مسابقه بعضی انتقاد میکنم اون کسی که اصلا شاید انتظارش هم نداشته باشه، همینطوری رفته که خب خلاصه رفته اونجا که آکادمی رو ببینه، ولی خب قبول شده اومده، تشویقم شده، خوبم از آب در اومده.
درست.
یه موقعیت، یه جایگاهی پیدا کرده، شاید
آخه چه
به راحتی با اون کسی که این همه زحمت کشیده هنوز به اون جایگاه نرسید.
نه خب چه فایده؟ آخه من اینو میگم، شما خروجی مسابقات رو نگاه کنید، چند تا خروجی اون مسابقه تیر پرشیا داشته، چند تا خروجی مسابقه آکادمی بود، چه اتفاقی برای این برگزیدگان این مسابقات افتاده؟ یه نگاه بکنید دیگه.
اتفاق خاصی هم نیفتاد.
اصلا
خیلی از بچهای ما بیشتر برند شدن تا
اصلا بشه که... اصلا اول بشه چه فایده‌ای داره؟
خب این انتقاد نیست از برگزار کنندگان این مسابقه که
آخه اون یه مسابقه سرگرمی فان، اون همونجوری که برنامه درست میکنن مسابقات موتور سواری نشون میدن، مسابقات خوانندگی نشون، اصلا انتقادی به اونا وارد نشون، میخوان برنامه‌شون رو پر کنن. من پیشنهاد میکنم هر کسی که علاقه‌مند آوازه توی مسابقات نره، برای اینکه هر کسی میخواد بخونه میتونه مثل اینم خواننده خوبی که شروع کردن و همشون هم موفقن، بیاد بره پیش آهنگساز کارشو بخونه بده بیرون، اگر مقبول مردم باشه یه سری طرفدار پیدا میکنه، خورد خورد میاد بالا و موفق تر میشه. اصلا من پیشنهاد میکنم نرن این مسابقات رو. به نظر من حالا
در تو برنامه های کارهای بعدیت، کارهایی که الان در پیش رو داری، الان اصلا چه چیزهایی رو آماده داری؟ مشتاقات میخوام بدونن که چه کارهایی رو داری. صحبت از شاروخ کردی، مهران آتش کردی، چی ها رو الان آماده داری یا کی آماده میشه؟
یه سری کار هست که خب میگم آماده است، حالا انشالله به مرور میشنوید. من خیلی موقع حالا تو فیسبوکم و تو سایتم به دور و اطرافیانم یه سری چیزا رو میشنوم زودتر از موعد خودم میگم، ولی خیلی ها هستن که من افتخار داشتم باشون همکاری کردم، خیلی خواننده های مطرح، ولی تا موقعی که آماده نشه، من یه اخلاقی دارم تا موقعی که وکال خواننده تو کامپیوترم نباشه نمیگم که فلانی کار کردم. اخلاقم، چون ماشاءالله خواننده های ما یه جورایی یهو عصبانی میشن، ناراحت میشن، دعوا میکنن، قهر میکنن، یهو اصلا اون همکاری رو
درست
خراب میشه، بعد اسم یه ذره چیز میشه و اینا. بخاطر من تا موقعی که مطمئن نشده باشم چیزی نمیگم. ولی من چند تا کار امسال تا آخر سال ازم اگه قرار باشه در بیاد، یک کاری همون کار قبلی رو 25 بار مثل این که دوباره ویدیو کردن، یه ورژن دیگه ریمیکسش کردن، اون دوباره از من احتمالا در میاد.
همیشه اولش عشق، همیشه اولش خوبه، کجای جاده جا موندی؟
چند تا از همین بچهای جوونی که باشون کار کردم اینا خیلی تا آخر سال امکانش هست که ویدیوهاشون و موزیکاشون در بیاد. مهران آتش حتما قبل از سال ویدیوشو میبینید و واقعا من اون کارو دوست دارم، چه از لحاظ ملودی، چه اجرای مهران، چه ویدیویی که داره براش ساخته میشه. میگم خیلی کارا هست. آقای شاهرخ، نمیدونم، آقای امیر کریمی، من خیلی منتظر آلبومشونم که بیاد بیرون. سر آلبومشون مثل اینکه مال من اسم آلبومم کار من شده. خیلی ها، آقای ایوزی ایشالله آلبومشون آمده بشه. نمیدونم، خانم آینه دوباره ما یه کار دیگه زدیم چند وقت دیگه در میاد. میگم حالا شاید حضور ذهن نشته باشم، دوستانی از قلم بیفتم، ولی خودم راستی من میخوام دیگه نخونم.
خب من فکر کنم با این مشغله آره. تنظیم کننده اصلا نمیرسینم.
من دیگه با خودم قرار گذاشتم که سال یه دونه ترک کنم، حالا بر دل خودم به قول معروف. آره دیگه از این به بعد فکر کنم مثلا یه دونه کار بیشتر نخونم.
ایشالله موفق باشیم. یه سوال پیش میاد واسه این شنونده ها که این خب آدمایی که اون برای آب دارن با شما کار میکنن، شما با شما کار میکنی، آیا وکالشون هم خودتون میگیرین یا نه فقط تنظیم میکنین واسه شما، هنگ میسازین واسه شما؟
بستگی داره دیگه. معمولا خودم میگیرم، بخاطر اینکه من معتقدم که کسی که داره کارو میسازه، حالا ما اینجا میگیم تنظیم کننده، خیلی اصلا تنظیمو نمیدونن یعنی چی تو ایران، مجموعاً اون کسی که داره موزیکو تولید میکنه، من میگم خودش باید بالا سر کار باشه. اگه قراری که نباشه خب کار پیش نمیره. من معمولاً سعی میکنم خودم پای زبط باشه.
درست. خب حالا داریم نزدیک میشیم آخر مصاحبه، زیاد هم بشه حوصله شنونده ها سر میره. خیلی هم میخوام با شما کار کنن. اصلا خیلی هم نمیخوام کار کنن، دوستت دارم، میخوام با ارتباط داشته باشن، صحبت کنن، سوال کنن، حرف. به هر حال هر کسی واسه خودش وقتی وارد هنر میشه یه هوادارای خاصی داره، طرفدار خاصی. اونا چجوری باید با ارتباط برقرار کنن؟ اونایی که میخوان واسه شون کار کنی، تنظیم کنی، چجوری باید با ارتباط برقرار کنن؟ دوست. شاید خیلی الان دارن این مصاحبه میشنن، نمیدونن چطوری با ارتباط برقرار کنن. راه‌های ارتباط هوادارات با خودت یا کسایی که میخوان واسه شون کار انجام بدی، تنظیم کنی، دوست. اینا رو تو این مصاحبه بگی. خیلی خوب.
خواهش میکنم. من سایت رسمی دارم.
آدرسش
www.hamedhanifi.com با اسم خودم.
یعنی تو اون سایت وارد بشم میتونه از طریق ایمیل با شما ارتباط برقرار.
ایمیل هست، تلفن هست و پیج فیسبوک هم هست و حالا یا از طریق شاعرایی که من باشون کار میکنم، حالا غیر مستقیم. اینا متفاوت. خواهشی که میکنم از من، اگر که به هر دلیلی اون اتفاق نیفتاد ناراحت نشن، خاطر اینکه من اولین شرطم اینه خواننده باشم. من اصلا معتقدم کسی که خواننده نیست نخونه.
درست.
خیلی شفاف دارم میگم دیگه. مشخصه یکی خواننده است، حالا اصلا بس به سلیقه ندارن.
برو برو اما نخوا با گریه لبخند بزنم تو این برو بغضم و بخنده پی
یه موقع هست یکی یه استایل دیگه میخونه، استایلای خواننده ها با هم فرق کنه، پاپ سنتی میخونن، پاپ میخونن، ولی اگه خواننده نباشن من به یه نوعی از زیر کار در میرم دیگه. حالا
درسته. خب هوادارات هم از همین طریق یا نه راه دیگه هم؟
من خیلی دوست دارم هوادارام تو فیسبوک در کنارم باشن، اگر که سعادت داشته باشم. دوباره اونم فیسبوک من حامد حنیفیه. من فن پیج
هم
بله
حامد حنیفی پشت سر هم.
درست درست. من فن پیج ندارم، همون پیج معمولیمه که یکیش هم پر شده، بعد دو در کنارشون باشم و اینا. خیلی دوست دارم که نظراتشون رو من بگن و اینکه کارهایی که از من میشنون رو حتی اگه دوست نداشتن به من منتقل کنن، ما به این دلیل دوست نداشتیم. این خیلی برام شیرینه که حداقل بدونم که پیگیر کارم هستن.
خیلی متشکرم آقای حنیفی.
زنده باشید.
آخر مصاحبه یه حرفی دارین، صحبتی دارین بفرمایید. قصد خدمتتون.
من هم از شما ممنونم، هم از سایت خوبتون. چند سال خیلی لطف کردید و من و خواننده هام همیشه در کنارم بودید. من در کنار شما بودم. یه جورایی این کنار هم بودن خیلی کمک میکنه. من واقعا به سایت موسیقی احترام میذارم به خاطر اینکه موزیک الان آلبوم مجاز مگه تیراژش چند تاست؟ تیراژ زیادی نداره، اونم مردم ما خیلی آلبوم اورجینال بخر نیستن. بهترین راه همین سایت هاست. واقعا بازم تشکر میکنم، ان شاءالله که بتونم همینجوری رابطه خوبم با شما حفظ کنم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
ممنون که به ما افتخار دادین در این مصاحبه شرکت کردین.
ممنون.
با تشکر از شنوندگان که حوصله کردن و این مصاحبه رو شنیدن.
زنده باشید.
خدا نگهدار.